درشت به گوش و سمع و نظر دیگران میرسه، همه اینها باعث جذابیت میشه در انسان. و یک دلیل دیگریش هم برای آدمهایی که یه مقداری عمیق‌ترن به لحاظ روانی این است که مباحث مهم فلسفی و فلسفه زندگی رو در فیلم ها میتونن مشاهده کنن، مخصوصا فیلم هایی که پایه فلسفی تری دارن. و یه بخش دیگر داستان هم که جذابیت رو افزایش میده در مورد فیلم های اجتماعی است، یعنی فیلم هایی که درد مردم رو بازگو میکنه، باعث میشه که افراد احساس بکنن کسانی هستن که اونها رو درک میکنن یا هم درد و هم راه اونها هستن، با اونها دارن همدلی میکنن. مجموعه این عوامل باعث شده است که انسانها از سینما نه به عنوان صرف یک هنر بلکه به عنوان یک بخشی از زندگی بهش نگاه کنن. دوسته. و چیزی رو که از سینما میخوان طبیعتاً از هنرهای دیگر یا نمیشه بخوان و یا اینکه اصلا قابل دسترس نیست براشون.
بسیار متشکرم آقای دکتر. ما پیوند ناگسستنی میان تصویر در سینما و موسیقی میبینیم. در حقیقت اینها انقدر به هم آمیخته شدن که گاهی وقتها ما متوجه حضور موسیقی نمیشیم، در این حال داره فضایی رو برای ما تصویر میکنه، داره حس و حالی رو به ما حتی میتونم بگم تحمیل میکنه. برای موسیقی هم همین تصویر رو شما دارید، همین توصیف رو دارید برای آنکه مردم علاقمند باشند به هنرمندان این عرصه؟
خب به طور طبیعی شما میدونید شاهکار هنری انسان موزیکه. بر اساس آخرین مطالعات روانشناختی که انجام گرفته تقریبا میتونیم بگیم که هیچ هنری به اندازه موسیقی بر روی روح و روان انسان اثر مثبت یا منفی نمیتونه بگذاره. بر روی مغز او هیچ هنر دیگری اینگونه نمیتونه به اصطلاح تأثیرات عمیق داشته باشه. اما وقتی که موزیک با تصویر عجین میشه، ظاهرا ما جذب فرمهای تصویری شدیم، ولی در حقیقت اون موسیقی که همراه با این تصویر داره پخش میشه طبیعتاً اثرگذاری این پدیده رو به لحاظ روانی چندین برابر میکنه. و همین دلیل است که هیچ فیلم فاخری رو شما پیدا نمی کنید که موزیک فاخر نداشته باشه، یا به عبارت دیگر هرگز چنین نخواهد شد که ما بتونیم یک فیلم خوب بسازیم و موزیک بدی رو با اون همراه بکنیم. به طور کلی میخوام عرض بکنم اگر نگاهمون صرف بحث موسیقی باشه، طبیعتا موسیقی به عنوان شاهکار عالم هستی مطرح میشه. ما میدونیم ناسا تونسته صدای عرض میشه خدمتون که بیگ بانگ رو ضبط کنه، بازسازی کنه، در اختیار قرار بده. انسان احساس میکنه یک سمفونی عجیب و غریب رو داره گوش میده، یاد سمفونی نوع بتوون میفته. در مورد ارتباطش با تصویر، چیزی که اهمیت داره این است که مغز انسان که وقتی هم از کانال شنیداری و هم از کانال دیداری مورد توجه قرار میگیره، عمیق‌ترین اثرات رو بر لایه‌های زیرین وجودی خودش احساس میکنه و پیام‌هایی که از این دو طریق و این دو کانال به فرد منتقل میشه یقیناً پایدارترین و اثرگذارترین پیام‌ها میتونن باشه.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه همراه خوب ما هستند و ممنونم از نکاتی که ذکر فرمودید. اما ما یک ارتباط تلفنی دیگر هم در برنامه داریم. جناب آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی 42مین جشنواره فیلم فجر، از طریق خط تلفن همراه ما هستند. میخوایم از چند و چون این جشنواره بیشتر بشنویم. قبل از اینکه این گفتگوی تلفنی رو داشته باشیم با دوستان عزیزمون جناب آقای منتظری و همینطور سرکار خانم رادمان گفتگو داشتیم. به نظر میرسه حال و هوای دلچسب تری رو امسال در جشنواره فجر شاهد باشیم. شور و حال بیشتری رو هم مخصوصا در میان خبرنگاران، حالا قبل از حضور بقیه علاقمندان و مخاطبان پروپاقرص سینما و موسیقی شاهد باشیم. جناب آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی 42مین جشنواره فیلم فجر، سلام بر شما، در این گفتگو خوش آمدید.
سلام خانم برنامه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، بکنم آقای منتظری و خانم رادمان هم چطور هستن؟
بله بله، هر دو بزرگوار اینجا هستن. میدونم که سر شما هم این روزا به شدت شلوغ هست و ممنونم که این فرصت رو برای گفتگو گذاشتید. زنده باشید. جناب آقای نجفی، به نظر میرسه امسال حال و هوای جشنواره فیلم فجر حال و هوای قوی تری است و امیدواریم این گونه باشه در حقیقت.
بله، مهمترین رویداد هنری کشورمون که برای همه علاقه‌مندان سینما، سینماگران و اهالی رسانه از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و امسال هم همونجور که شما فرمودید از آزادی که شرکت کردن، از استقبالی که اهالی رسانه داشتن، نوید یک دوره پرشوری رو میده انشاءالله.
زنده باشین، خیلی متشکرم. به اهالی رسانه اشاره داشتید، به این معتقد هستیم که عملا هیچ اتفاق بزرگی در هیچ کجای دنیا نخواهد افتاد مگر اینکه اهالی رسانه از اون حمایت کنن، اطلاع رسانی مناسب داشته باشن، دسترسی مناسب و شرایط خوب رو براشون مهیا بشه و بتونن با مخاطبان در حقیقت گفتگوی خوبی داشته باشن. الان دو نفر از دوستان عزیز ما اینجا هستن. جناب آقای نجفی، خانم رادمان هم از شما سوالی دارند.
بله خانم رادمان.
سلام مجدد آقای نجفی گرامی و خسته نباشید. آقای نجفی، ببینید خب بحث و درباره سینما داشتیم در واقع مطرح میکردن و صحبت‌های شما رو به خوبی شنیدیم، اما یه بحثی که در واقع دوست داریم اینجا مطرح بشه بحث خود در واقع موسیقی‌دان و آهنگسازان هستش که گاهی اوقات در بعضی از جشنواره‌های زن محجور هست و بعد یعنی ما تو بزرگداشت‌ها خیلی وقتا کمتر دیدیم که آهنگسازها هم جزو بزرگداشت‌ها باشن، پیشکسوتان آهنگسازی، افرادی که در موسیقی سرشناس هستن و واقعا نمیدونیم که آیا ممکنه امسال هم به روش بعضی از سالهای پیش همینقدر بهشون بی‌تفاوتی بشه. این یک قضیه و دوم این که با اینکه طبیعتاً خب موسیقی یک بخشی از اجزای فیلم هست و وقتی فیلم وارد جشنواره میشه خب اجزای فیلم هم باش وارد میشن، ولی ما به طرز حیرت انگیزی یک دفعه میبینیم که امسال 8 تا یک آهنگساز 8 تا کار داره، بعد خب خیلی ها ندارن و اصلا واقعا با این که چینش به اساس فیلم هاست ولی آیا هیئت انتخاب اصلا ده این که خب آهنگسازهای به نام هم توی جشنواره حضور داشته باشن و جشنواره جا نمونن توجهی کرده؟
خب این از در واقع سوال دومتون شروع میکنم که طبیعتا برای حضور یک فیلم در جشنواره قطعا عوامل شرط حضور نیستن. در حال هیئت انتخاب موارد کیفی رو در نظر دارن و اگر بخوان بر اساس نامها مشخص بکنن طبیعتاً تعدادی که فیلم ها انتخاب میشه طبیعتاً تعداد خیلی زیادی خواهد بودش. حالا اینکه بعضی دوره ها پیش میاد که یک حرفه‌ای تعداد زیادی اثر در جشنواره داره، به هر حال چیزی غیر عادی نیستش. برحال یک افرادی توی سالهای فعال هستن و دیگه شانس هم باهاشون یاری میکنه و فیلمشون انتخاب میشه. راجب مورد سوال اولتون راجب نادیده گرفته شدن آهنگسازان، نه ما دوره هایی داشتیم که در بزرگداشتامون اهالی موسیقی بودن، آقای استاد مجید انتظامی رو داشتیم و در جمع هیئت داوریمون هم داشتیم سالهایی که اهالی موسیقی و سازندگان موسیقی مدی سال دکتر سهیر رو داشتیم. آقای
امسال چه آقای نجفی؟ من مشتم خانم که با در امسال در بخش های مختلف بیدن در واقع در تقدیرها در حالا
امسال الان من یک نویدیو به شما بدم.
بله،
که یکی از بزرگداشت‌های ما در حوزه‌ای که شما علاقه مند هستید.
خب امیدوارم که افراد صاحب نامی باشن که تا حالا بهشون پرداخته شده، یه مقدار سورپرایز بیشتری داشته باشید برای شنونده‌های ما.
اصلا همینطوره.
متشکرم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مسعود نجفی.
زنده باشید.
خسته نباشید، بهتون میگیم. میدونیم که این روزها و روزهای پیش رو روزهای بسیار شلوغی هست و از شما تشکر میکنیم که وقت گذاشتید برای این گفتگو.
سلامت باشید، ممنونم که این ارتباط رو برقرار کردید و به جشنواره فیلم فجر می‌پردازید.
زنده باشید، برای شما آرزوی موفقیت داریم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید. اما همچنان همراه ما باشید. دو میهمان بزرگوار در برنامه حضور دارند. جناب آقای دکتر شریف یزدی هم همچنان از طریق خط تلفن همراه ما هستند.
هیئت داوران 40مین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن را اهدا می‌کند به جناب آقای مسعود سخاوت دوست برای فیلم موقعیت مهدی.
به هر حال یکی از مهمترین و معتبرترین جوایزی که در کشور در حوزه موسیقی فیلم وجود داره و خب خیلی خوشحال هستم. رقیبای خیلی خوبی داشتیم در این حوزه، غالبا استادای من بودن و به هر حال احتمال نمیدادم نزیاد. خیلی فیلم‌های خوبی داشتیم، خیلی فیلم‌های عمیق‌تری داشتیم و رقیب‌هام که همطور که عرض کردم غالبا دوستانم بودن، اساتید من بودن و خیلی رقیب‌های خوب و حرفه‌ای.
جناب آقای حامد ثابت برای فیلم بی همه چیز.
تبریک بگیم به ایشون. تشکر می‌کنم از هیئت محترم داوران، همطور از محسن قرایی عزیزم کارگردان فیلم و جناب آقای نوروزبگی. با اجازه هیئت محترم داوران و با احترام به ایشان میخوام سیمرغمو تقدیم کنم به نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران.
سیمرغ برورین بهترین موسیقی متن اهدا میشود به جناب آقای بامداد افشار برای فیلم پوش.
خیلی ممنون. والا من فکر میکنم این جایزه بیشتر جنبه تشویقی داشته، چون خواستیم جوان ها رو بیشتر چیز کنید. اگر نوقتی تو این لیست کاندیدا اساتیدی مثل حسین علیزاده باشه، فکر میکنم جای ایشونه نه جای من. و موسیقی این فیلم مدیون عرفان آسمی نژاد، خواننده این کار و راوی این فیلم عاشق عزیز هستند که بخش زیادی از فیلم به عهده ایشون میده. و در نهایت این جایزه رو من باید تقدیم کنم به یک موزیسین درجه یک که پا با پای همراه من بود و شریک زندگی منه، نیمچه قربان.
به بخش شام کارن همایون فر. کارن عزیز برای به وقت شام سیمرغ رو دریافت خواهد کرد.
خیلی متشکرم که برنامه خودتون نغمه صحت رو میشنوید. جناب آقای منتظری عزیز، یکی از میهمانان امروز ما هستن. آقای منتظری، میدونم وقتمون خیلی کمه ولی دلم نمیاد به موضوع مهمی مثل مسائل اجتماعی نپردازم. آیا در جشنواره 42 به این موضوع پرداخته شده، مسائل اجتماعی؟
بله، خوشبختانه یک فیلم مهم هست که من مطمئنم در ایام جشنواره به شدت پر سر و صدا خواهد شد و قبل از جشنواره هم جالب اینه که بسیار پر سر و صدا شده و بهش رسانه ها پرداختن. من شانس اینو داشتم که یکی دو هفته قبل از شروع جشنواره این فیلم رو ببینم در یک جمع بسیار خصوصی و اسم فیلم هست بی بدن و ماجرای فیلم بر اساس حالا یک داستان واقعی است. البته خود عوامل فیلم این رو اعلام نکردن ولی رسانه ها این گمانه زنی رو کردن که بر اساس ماجرای آرمان و غزاله این فیلم ساخته شده و بسیار بسیار فیلم تاثیرگذاری است. بسیار فکر میکنم میتونه روی قشر جوان جامعه و نگاه اونها به زندگی تأثیر بگذاره و واقعا من معتقدم که جای این نوع فیلم ها همواره در جشنواره فیلم فجر خالی بوده. یعنی ما یه مقدار کمتر به مقوله های مهم سینمای اجتماعی پرداختیم. بیشتر فیلمامون از زمانی که حالا فیلم های ارگانی شدن، ارگان ها اومدن پای تولید فیلم ها و فیلم ها سفارشی شدن، یه ذره از فضای جامعه انگار دور شدیم و پرت شدیم به یک نقطه ای از تاریخ که بسیار مهمه پرداختن بهش. اما اینکه تمام سینما بخواد بشه اون شکل به نظر من کار صحیحی نیست، به خصوص جشنواره فجر که باید همونطور که متعلق به همه مردم هست باید آینه تمام نمای جامعه باشه و بتونه به قول معروف توی مقوله های مختلف ورود پیدا بکنه.
خیلی از شما متشکرم. حالا برای این که ذهن مخاطبانمون هم باشه آشنا بشه، یک موضوع اجتماعی تراژیک به مفهوم واقعی موضوع غزاله و آرمان بود که اتفاقا چون همین اواخر هم موضوع قصاص انجام شد شاید اون تازگی داستان دوباره نمود پیدا کرده. اما از خانم رادمان عزیز در مورد موسیقی فیلم‌های اجتماعی می‌خوام بپرسم. فیلم بی بدن را آقای منتظری در موردش اشاره کردند، به ما میگید در مورد موسیقیش؟
خب ببینید، همونجور که به درستی فهمیدید یک بحث اجتماعی در واقع یک ژانری هست که بسیار تاثیرگذاره و اصلا خب پرونده آرمان و غزاله هم یکی از پرونده‌هایی بود که همچنان ذهن همه مردم رو به خودش، یا بهتره بگم بسیاری از مردم به خودش درگیر کرد. خود من یکی از کسایی بودم که به شدت پیگیر پرونده بودم
و به پاسخ هم نرسیدیم.
بله، و واقعا هم خیلی تراژیک بود و تا لحظه آخر این بحث جریان داشت که اصلا چه کاری صحیح هست و چه کاری صحیح نیست. حالا در هر صورت من میخوام درباره موسیقی این فیلم به طور خاص صحبت کنم. ما با موسیقی قاعدتا طرف هستیم که داره روایتگر یک موضوع اجتماعی هست، اما آهنگساز فیلم آقای حبیب خزایی‌فر هست که این آهنگسازی است که حالا همون در ابتدای عرایزم عرض کردم خدمتتون، میشه گفتش به نسبت جوان هستن، متولد 62 هستن، اما چون با فیلم سریال زخم کاری که به تازگی در واقع این سر روی در واقع نمایشگرهای تلویزیون دیده شد در واقع اومده، بله پلتفرم ها ظاهر شده بود، این خیلی در واقع پرسر و صدا بود و اونها جا هم در واقع درسته که خیلی ها فکر میکنن این سریال یه سریال فقط صرفا دراماتیک بود، اما مسائل اجتماعی پشتش بود. نکته مهم درباره آقای خزایی‌فر اینه که هم ایشون درباره سینمای دفاع مقدس که با آقای مهدوی کار کردن، ایستاد در قبار رو بسیار فیلم های این گونه کار کردن و هم در فیلم های با ژان های دیگر بسیار مخالف استفاده از سازهای ایرانی در کارهاشون هستن. معمولا فضاهای به شدت پر کنتراست، پر از سازهای پر سر و صدا، گاهی اوقات فضایی که کمی به فضای راک نزدیک میشه، یعنی ما برخلاف تصور در بسیاری صحنه های فیلم های متعددی که ایشون کار کردن شاهد صدای سازهای آکوستیکی هستیم که ابدا با سازهای ایرانی هم صدایی و همسانی نداره، اما در هر صورت اون فضا رو برای ما تداعی میکنه،
در حقیقت اون خشونتی که ما
دقیقاً و حتما ما در این فیلم طبیعتا شاهد یک اتفاق خشون هم در واقع در این حال که فضای پر تراژدی و پر غمی هستش، حتما فضایی هستش که روایتگر یک خشونت، در هر صورت این پرونده برسه یک خشونتی است که اتفاق افتاده و چون این خشونت در واقع قرار نقل بشه، حتما ما با یک موسیقی طرف هستیم که پر از صداهای متنوع و متعدد و پر سر و صدا حتما هستیم.
خیلی از شما متشکرم. صحبت‌های جناب آقای رضا منتظری و همینطور سبا رادمان رو شنیدیم، اما جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس و روانشناس اجتماعی هم همراه ما هستن از طریق خط تلفن. آقای دکتر، به نظر شما چقدر مهمه که معضلات اجتماعی در سینما ورود داشته باشه و سینماگر و آهنگسازش دردها و بسایی که در اجتماع وجود داره رو به مردم نشان بده؟ ما 2 دقیقه کلا فرصت داریم.
بازنمایی مسائل اجتماعی در سینما یکی از بحث‌های بسیار مهمه برای جذب مخاطب، که بیننده ما احساس بکنه که زندگی او، مسائل و مشکلات اجتماعی او در پرده سینما هویداست و اون میتونه از این طریق خودش رو در حقیقت در پرده نقره سینما ببینه. ما 4 دوره رو در زمینه مباحث اجتماعی بعد از انقلاب در سینما داشتیم. در دهه 60 بیشتر بحث دفاع مقدس و تقدس‌گرایی ناشی از اون بحث‌های این گونه بوده. در دهه 70 مباحث زنان و نابرابری جنسیتی و امثال اینها مطرح شده. در دهه 80 ما با مباحث پرابلماتیک خانواده‌های طبقه متوسط روبرو بودیم و دهه 90 اونم که انباشتی بود از انباع معضلات و مشکلات اجتماعی که بازخورد اونها رو ما در سینمای اجتماعی ایران شاهد بودیم. خلاصه ی عرضم این است که سینما اگر دغدغه اجتماعی نداشته باشه، به نظرم میاد بخش بزرگی از مخاطبینش رو از دست خواهد.
بسیار از شما متشکرم. و نوع موسیقی که برای این سینما استفاده میشه آقای دکتر؟
خب طبیعتاً موزیک هم برخواسته از مباحث اجتماعی است. یعنی یک فردی که در این زمینه داره فعالیت میکنه، طبیعتاً از موزیکی استفاده میکنه، از سازی استفاده میکنه، از گوشه هایی استفاده میکنه که با زندگی مردم کاملاً عجین و مرتبطه و ما این رو در فیلم های بسیار خوب اجتماعی داخل کشور خودمون شاهد هست.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه، همراه خوب ما از طریق خط تلفن. از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. و خیلی متشکرم از جناب آقای رضا منتظری منتقد و همینطور سبا رادمان عزیز منتقد و پژوهشگر که همراه خوب ما در برنامه امروز بودند. امیدوارم که روزهای بسیار خوبی برای حس و حال همه ما وجود داشته باشه و برای سینما و عرصه دلچسب موسیقی اون. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
من نهایت تو در مادری، شکوه ای شکوه، شکوه مشرقی، ای تبسم، تبسم غزل در هوا، هوا، هوای عاشقی. عطر جاری غزل در هوای من تویی، شور شاعرانه لحظه های من تویی، خاک پر صلابت ریشه و اصالت ذکر نام پاک تو بهترین عبادت، خاک رسالت ذکر نام پاک تو بهترین عبادت سرزمین زمین سرزمین مادری شکوه ای شکوه شکوه مشرقی ای تبسم تبسم غزل در هوا هوا هوای عاشقی
اگه میخوایی بگیم ما مهندس زن، معلم زن، پزشک زن، حالا هر شغل دیگری که زنان باید باشن نداشته باشیم جامعه ناقصمونه نمیتونه.
هر کس قانونش رو بر اساس ایدئولوژی خودش، ایدئولوژی مردمش نمیسته.
بحث مشارکت اجتماعی و حرکت سیاسی در لحظه لحظه عمر ما عجین شده، لازم نیست حتما پست باشه.
آقایون وزیر زایده نشدن، بلکه به دنیا اومدن، کار کردن، تجربه پیدا کردن، بعد وزیر شدن.
نظام جمهوری اسلامی توانسته است به یک قله‌ای دست پیدا کند که عبارت است از پرورش زنان فرزانه و صاحب اندیشه و صاحب رأی و نظر در ظریف‌ترین و حساس‌ترین مسائل یک جامعه.
زنان جمهور.
بانوان ما نیمی از پیکره اجتماع انسانی ما هستند. شخصیت، رفتار، فرهنگ و اندیشه اونها در شکل گیری جامعه انسانی نقش مهمی را ایفا میکنه. در کشور ما هم مشارکت سیاسی بانوان در توسعه پایدار جایگاهی خاص داره. به همین دلیل و به بهانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در برنامه زنان جمهور میزبان بانوان فرهیخته و فعال در عرصه‌های علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود. به نام خدا، سلام. برنامه ی زنان جمهور رو تقدیم حضورتون میکنیم با حال و هوای انتخابات پیش رو و مهمان این برنامه ما
دکتر فاطمه رخشانی،
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی،
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،
معاون سابق وزیر بهداشت و
نایب رئیس سابق کمیته ملی پارالمپیک ایران،
دکترای تخصصی و فوق لیسانس آموزش بهداشت از دانشگاه تربیت مدرس.
سلام میکنم خدمت خانم دکتر رخشانی عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر خانم علوی و همکارانتون، شنوندگان بسیار خوب برنامه.
خیلی خوشحالم که افتخار هم کلامی با شما دارم. خانم دکتر رخشانی بزرگوار، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و فعال در حوزه آموزش پزشکی، خانم دکتر برای ما بگید مسیری که شما طی کردید به این جایگاه فرهنگی اجتماعی، حالا ما اون مسئله فرهنگی رو باید اینجا واقعا بهش اشاره بکنیم و تاکید بکنیم روش. معمولا اعضای فرهنگستان به هر حال یه مسیر خاص و یه تجربیات خاصی رو طی میکنن. بفرمایید که اون چه که تو این مسیر مشوق شما بود چه بود؟
ما افراد موفق خیلی زیاد داریم، یعنی از نظر من موفقیت شاید فقط صرفا این نباشه که مثلا یه نفر رفته باشه مثلا تحصیلات خیلی بالا یا مثلا مدیر اجرایی خیلی بالا و اینا باشه. ما هممون توی زندگیمون اصولا آدم‌هایی هستیم که اگر موفق نباشیم نمیتونیم به زندگی ادامه بدیم، یعنی هر روز که ما داریم ادامه میدیم در واقع آدم‌های موفقی هستیم. من شاید به این دلیل که حالا شرایط جسمی من هم متفاوته، شاید بگم خب حالا یه مقدار شرایطم متفاوت بوده به خاطر اینکه خب من از بچگی مجبور بودم با صندلی چرخدار و عصا میمرم و راه برم و اینا. شاید این خیلی حالا از نظر بعضیا اهمیت بیشتری داشته باشه، ولی علتش من خودم بیشتر به این فکر میکنم که حالا خدا بیامرزه پدرم رو، ایشون خیلی به من سعی میکرد که هم انرژی مثبت ارائه کنه و همون که ببینید از بچگی به من این رو فهمونده بودن که ما انسان ها موجودات ضعیفی نیستیم، ما جانشین خدا